وارگان جنگی میشه که باید از این نقطه به نقطه دیگه بگریزن. همین الان وضعیت اصلا مطلوب نیست، خیلی از سرچشمه ها از بین رفتن. الگین ثمرش نه هزاران جوانی بلوطیه که کاشته، نه درخت های پایه کهنی هستن که پیشتر قطع شدن و دوباره سر برآوردن و دارن جوونه میزنن، نه هزاران گونه دیگه مثل بنه و زالزاله که توسط پرنده هایی که به ما اضافه شدن و ملحق شدن داره سر برمیارن. دستاورد الگین اینه که الان آدما وقتی وارد زاگرس میشن، بلوط رو میبینن بغض میکنن، میرن بغلش میکنن. دستاورد الگین وقتیه که یه نفر به این فکر میکنه که میتونه مناسبات عرفی و اساطیری تا این سرزمین رو مثل قربانی کردن رو به جاش درخت بکاره. دستاورد الگین وقتیه که میبینن بچه های الگین حالا که غروب رو دارن تماشا میکنن با دقت بهتری ازش عکس میگیرن، دنبال جمله بندی بهتری برای اشتراک گذاریش هستن، چون دیگه میدونن این غروب غروب زاگرسه و باید با حرمت قشنگتری اینو ارائه بدن. من فکر میکنم همه این ابعاد در کنار هم جمع شده و الگین رو متمایز کرده و به شدت هم این قابلیت رو داره که به تمام نقاط ایران سرایت بکنه. و من اینم بگم که با تمام جان ما آماده این هستیم که در هر نقطه ای از ایران بریم به هموطنانمون کمک بکنیم و این ماجرا رو ادامه قصه رو اونجا ببریم.
رویای الگین ریشه‌ای به وسعت سرزمین زاگرس و تنومندی بلوط‌هایی داره که اینک بر پهنای منطقه حفاظت شده کوهکیلوبوی رحمت استوار می‌درخشه. همیشه خردمند و امیدوار، نبیند به جز شادی از روزگار.
شما شنوندگان عزیزم، اگر نمونه دیگه از این دست سراغ داشتید در جاهای دیگه کشور، حتما به 3610 برامون پیامک بزنید.
این پیک بامدادی.
هشدار شرکت برق تهران به دو نهاد درباره مصرف بی‌رویه. شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به سازمان حفاظت محیط زیست و یکی از شعبه‌های بانک ملت درباره مصرف بی‌رویه برق هشدار داد. همکارم خانم صالحی در این باره گزارشی تهیه کرده.
مصوبه 18 اردیبهشت هیئت وزیران و تکلیف کاهش حداقل 30% مصرف برق نسبت به سال گذشته برای دستگاه‌های اجرایی. روزهای گرم از راه رسیده و مصرف برق به اوج خود نزدیک می‌شود. علی اکبر مهرابیان، وزیر نیرو:
دولت اعتقادش اینه که مدیریت مصرف رو از خودش باید شروع بکنه.
وزارت نیرو برای مدیریت مصرف برق ادارات کنترل‌های هوشمند نصب کرده است. هادی مدقق، مدیر کل هوشمندسازی توانیر:
تقریبا 70% رو مجهز به کنترل هوشمند داریم که برنامه داریم در اولویت اول بقیه اداراتمون تا پایان شهریور مجهز به کنترل هوشمند خواهد شد.
اما مسئولین برای کاهش مصرف برق این ادارات راهکار دارند. رامین پوریا، مدیر دفتر مدیریت مصرف توزیع برق تهران بزرگ:
باید در حقیقت لوازم غیر ضروری خاموش بشه و تأسیساتشون بعد ساعت اداری تو مدار نباشه. دیزل جنراتورشون آماده باشه تا با استفاده از ظرفیت اون دیزل بتونن مصارفشون رو کاهش بدن. یعنی راه دیگه‌ای براش وجود نداره.
و قول دادند نام ادارات پرمصرف را رسانه‌ای کنند. علی اکبر مهرابیان، وزیر نیرو:
بعد از یکی دو هفته ما عملکرد دستگاه ها رو منتشر میکنیم، خود مردم قضاوت کنن.
حالا به همراه مسئولان اداره توزیع برق و برای اختار آخر به یکی از ادارات پرمصرف مراجعه کردیم، اما مسئولان این ادارات مانع از ورود ما برای تصویر برداری از وضعیت مصارف غیر متعارف برقی خود شدن.
آقا تقیلی نگی، ببین من کارمند دولت باید الان چهار کپی باید دستت باشه دیگه. آقای سند بالا دستی منه.
فضای شما محتیزت کشور مرتبتر
برق قد بشه که دیگه خیلی
تو فضایی که 100 دفعه از اول سال شما گفتم مدیریت بکنید چه نوزی
بکنید.
اداره هایی که امروز برای سومین بار از طرف توزیع برق مراجعه داشتن، اگر تا 16 خرداد اقدام به کاهش مصرف 30% خود نکنن، با قطع برق مواجه خواهند شد.
خیلی متشکرم از اینکه امروز هم همراه پیک بامدادی بودید. 3610 شماره پیامک ماست. روز بخیر، خدا حافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است، اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. خانوم معصوم کرامت و لطفش معلومه، آرامش با نامش دل رضا خیلی آرومه، خانوم معصوم کرامت و لطفش معلومه، آرامش با نامش دل رضا خیلی آرومه، خانوم معصوم کرامت و لطفش معلومه، آرامش با نامش. روح مناجاتی عمه ساداتی، روح مناجاتی عمه ساداتی، این شعر پر از آرایه من، این نوکری سرمایه من هرچی دارم از لطف توه، ساید رو سرم همسایه من هرچی دارم از لطف توه، ساید رو سرم همسایه من. خانوم معصوم کرامت و لطفش معلومه، آرامش با نامش دل رضا خیلی آرومه، خانوم معصوم کرامت و لطفش معلومه، خانوم کرامت و لطفش معلومه، کرامت و لطفش معلومه، آرامش با نامه خیلی آرومه. نوکرت هر کس که عالم دینه، نوکرت هر کس که عالم دینه، هر کی بیاد اینجا بهشت رو میبینه، هر کی بیاد اینجا بهشت رو میبینه. هرچی بگم از لطف تو کمه، شد قلبم آباده، شد قلبم آباده، منم غلام خون زاده، بی بی جا تو محشر بگو نمیرم من از یاده. خانوم معصوم کرامت و لطفش معلومه، آرامش با نامه دل رضا، یا حضرت معصومه.
ای دختر عقل و خواهر دین، وی گوهر درج عز و تمکین، ای میوه شاخسار توحید، همشیره ماه و دخت خورشید، اندر حرم تو عقل مات است، زین خاک که چشمه حیات است. سلام، صبح بخیر ویژه میگم به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که از این لحظه شنونده صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف شدید. امروز سال روز ولادت بانوی با کرامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است. این روز خجسته رو صمیمانه به همه شما شنونده های عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنیم و از خدای بزرگ میخوایم که به ما توفیق بده به رهنمودهای پیشوایان و بزرگان دینمون بیش از پیش عمل کنیم. از جوار بارگاه حرم حضرت معصومه سلام الله علیها از پخش رادیو معارف در خدمت شما عزیزانیم. رادیو معارفی که در سال 77 در چنین روزی، یعنی اول ذیقعده، راه اندازی شد و در طول این مدت برنامه سازان این رسانه سعیشون این بوده که فضای دل و روح مشتاقان دین و کمال رو از باران سیره و اخلاق اولیای حق سیراب و با تراوت کنن. به همه ی همکارای پرتلاش هم دست مریضات خدا قوت میگم و از همراهی شما عزیزان هم صمیمانه تشکر میکنم. امیدوارم که تا پایان با ما باشید، برنامه های ما رو بشنوید، انشالله که بپسندید و مورد استفادتون هم قرار بگیره. برنامه های متنوعی رو براتون در نظر گرفتیم. برای اینکه از زمان بیشترین استفاده رو بکنیم دعوت میکنم با ما همراه باشید به مدت 15 دقیقه با موضوع حجاب و عفاف حریم زندگی رو تقدیمتون میکنیم.
ضربه به نظام فکری و نظام ارزشی ما نزنه، یعنی هماهنگ با نظام ارزشی ما.
دخالتی که از اون سوی آپاز میخوان تو حتی فرهنگ و لباس دیگر
کشورها. مصوبه‌ای که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است.
انشاءالله امیدواریم که شاهد طراحی‌های متناسب با فرهنگ و نمادها و نشانه‌های ایرانی باشیم.
حریم زندگی. به نام خدا و سلام. برنامه حریم زندگی رو با موضوع حجاب و عفاف تقدیم شما میکنیم. یکی از وظایفی که بر عهده همه ماست اینه که نسبت به حجاب در جامعه بی تفاوت نباشیم. اما این توجه و امر کردن دختران جوان و نوجوان نسبت به رعایت حجاب اگه اصولی نباشه ممکنه نتیجه مطلوب حاصل نشه. خانم شاهوردی، مبلغ و مشابه.
ما در قرآن کریم داریم آیه 110 سوره مبارکه آل عمران می‌فرماید ابتداء باید از بین شما عده‌ای بپاخیزند، ابتداء مردم رو دعوت به خیر بکنن، بعد امر به معروف و نهی از منکر. یعنی امر به معروف و نهی از منکر یک مقدمه ای به عنوان دعوت خیر میخواد. این دعوت خیر، اصول دعوت خیر چیه؟ داریم مقاله های متعددی نوشته شده، آیت الله قاضی در این زمینه مطلب دارن. بزنیم اصول دعوت از منظر قرآن. قرآن میگه چجوری مردم رو دعوت کنید؟ ابتدا با حکمت، یعنی با اندیشیدن و پیدا کردن یه راه حل‌های زیبا و کاربردی، با موعظه حسنه. من ابتدا باید این کار، بعد امر معروف نهی از منکر. متاسفانه ما مبلغین تو این حوزه خیلی خوب نه آرد عمل شدیم، نه کارهای پژوهشی خوبی انجام دادیم و نه تونستیم پژوهش‌های بنیادی خودمون رو به صورت پژوهش‌های کاربردی در اختیار سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف بذاریم. تو مدارس ما مدیر و ناظم، متاسفانه اگر مبلغ توی اون مدرسه بوده، از مبلغ خواستم امر حجاب بچه‌ها رو اصلاح کنه. تمام تذکرات حجابی با مبلغ بوده. مبلغ وظیفه‌اش چیه؟ به در مورد حجاب صحبت کنه، اینا رو انذار کنه، اینا رو تبشیر کنه. در حالی که ما میگیم بابا این باید ابتدا دعوت به حجاب بشه. اصول دعوت روش چقدر کار شده؟
به نظر من حجاب یه مسئله فکریه. یعنی آدم باید توی فکرش بدونه که حجاب خوبه. با اینکه بگی دخترم تو حجابت رعایت کن، مطمئناً چون نمیدونه این خوبه یا بد، حتما لج میکنه. به نظر من باید از خوبیاش بگی، از اینکه اگه حجابت رعایت نکنی چی میشه و اینکه تو ای که خدا تو رو با این حجاب دوست داره. فقط بگی حجابت رعایت کن اما دلیل نیاری، حتما نشده عکس میده.
اگه با زور و اینا بگم قطعا رعایت نمیکنه، ولی اگه دوستانه بگم و با یه جو دوستانه و مهربانانه بگم قبول میکنه.
درک دختران جوان در امر حجاب اهمیت بسیاری داره. خیلی وقتا ناآگاهی و رفتارهای تند و آسیبزا سبب شده خیلی از دختران نسبت به حجاب بی اهمیت بشن و حتی گاهی از حجاب فاصله بگیرن. خانم دکتر اسماعیلی، مبلغ، روانشناس و مشاور.
اولین و مهمترین نکته‌ای که در بحث برخورد با افرادی داریم که محجبه حساب نمیشن و هنجارشکن، ما بگیم بهتر از بد حجابه، هنجارشکن محسوب میشه، برخورد بسیار نرم و لطیفه. ما نمیتونیم برخوردمون با افراد تیز باشه، تند باشه، با بد اخلاقی باشه، باید باشون همراه بشیم، چند قدم با کفش هاشون راه بریم. چی شده که از این زاویه داره نگاه میکنه؟ چرا از این زاویه نگاه میکنه؟ اون وقت اگر ما همدلی کردیم باهاش، همراهی کردیم باهاش، قضاوتش نکردیم، با کفش هاش چند قدم راه رفتیم، اون موقع میتونیم دعوتش کنیم به حجاب.
امروز اینجوری باب شده دیگه، امر به معروف و نهی از منکر اونجوری که قبل ما فکر میکردیم جوابگو نیستش. به نظر من هرچه بیشتر خانوم هایی که با حجاب هستن از در دوستی وارد بشن و کم کم از این راه دوستی بتونن دخترها جذب کنن، با محبت باهاشون رفتار کنن، این خودش زمینه میشه که این رفاقت شکل بگیره و کم کم خودشون انشالله تو این مسیر قرار بگیرن.
توی این تایمی که من دارم میبینم، خب از نوجوانیم تا به امروز همیشه نتیجه عکس داده. یعنی شما نگاه کن نسبت به 10 سال 15 سال پیش تعداد کسایی که بی حجابن یا بد حجابن به قول شما خب بیشتر شده، حتما نتیجه مثبتی نداده که اینطوری بودی. به نظر من تذکر دادن خوب نیست.
دختران جوانی که نسبت به رعایت حجاب بی تفاوت هستن، بارها از نظر ظاهری قضاوت شدن و همین قضاوت ها اونها رو از قشر مذهبی دور کرده. دخترانی که خیلی هاشون آمادگی پذیرش حجاب رو دارن. خانم دکتر رفیعی مقدم، روانشناس و مشاور:
ما نباید یه نگاه سیاه و سفید نسبت به نوجوان و جوان داشته باشیم. گاهی فقط چون میبینیم پوشش مناسبی نداره، نگاهمون نسبت بهش منفی میشه. نه، ما باید اینو در نظر بگیریم، این نوجوان و جوانمون که الان پوششش به این شکل هست، رفتارهای مثبت زیادی هم داره مثل خود ما و دیگران، که هم رفتار مثبت داریم و هم منفی داریم. پس یک نگاه مثبت نسبت به نوجوان باید داشته باشیم که مثل همه افراد یکی از ابعاد هر حال رفتارش یه ویژگیش منفی هست، که البته این ویژگی هم در نوجوانی و جوانی لزوماً پایدار نیست، چون علتهای مختلف میتونه داشته باشه. این انعطاف پذیریشو در نظر بگیریم که احتمال تغییر خیلی زیاد هست توی نوجوان و جوان، و همه اینا رو که در نظر بگیریم، نگاه ما این نگاه محبت آمیز، یک نگاه دوستانه باید باشه نسبت به نوجوان. اگر این نگاه هنوز در ما ایجاد نشده و نگاه منفی داریم، ما آمادگی ایجاد تغییر در نوجوان و جوان رو نخواهیم داشت. باید به هدفمون توجه کنیم. هدف چی هست؟ هدف این هست که پوششش کمک کنیم، پوششش پوشش مناسبی باشه و این تغییر در اون فرد ایجاد بشه. هر روشی ما رو به این نتیجه نخواهد رسوند. اگر روش مناسبی نداشته باشیم، اگر مضطربانه برخورد کنیم و فکر کنیم باید توی مدت زمان کوتاهی این تغییر ایجاد بشه، این باعث میشه رفتار نامناسب ما، تندی ما، برخوردهای شدید ما، سرزنش ما با نوجوان باعث تشدید این رفتارش و اتفاقا ثبات این رفتارش خواهد شد.
اگر کسی به تذکر بده که حجابت رو رعایت کن، قبول میکنی؟
آره، البته اون که کی باشه مهمه، تأثیر داره. مثلا اگر پدرم باشه حتما رعایت، اما یکی که خودش حجابش رعایت نمیکنه شاید زیاد توجه نکنه.
شاید مثلا از نظر خودم یه لحظه ناراحت بشم بهم بر بخوره، ولی تو خودم فکر میکنم اینم واقعا راست میگه، باید این کارو انجام بدم، یک کار واقعا شرعی و عرفیه که باید انجام بدم، برای جامعه هم این مناسبه. شاید در نگاه اول برام سخت باشه، اما بعدش اینو میپذیرم واقعا.
با توجه به همه حرفای کارشناسان، میخوایم آشنا بشیم با گروهی که با عنوان چهارشنبه های زهرایی در امر حجاب تبلیغ میکنن. حرفای خانم حسینی مسئول این گروه رو میشنویم.
چهارشنبه های زهرایی طرح مهربانی امر معروف و نهی از منکره، طرح مهربانی عفاف و حجابه. از این لحاظ ما اسمشو چهارشنبه های زهرایی انتخاب کردیم که کار اشتباه دشمنو با کار درستمون پاسخ بدیم. ما خانمایی که از لحاظ ظاهر به علت ناآگاهی بعضی مشکلاتو دارن، با اینها دوست میشیم، با اینها رفیق میشیم، چه در فضای مجازی چه در فضای حقیقی باشون ارتباط میگیریم و با طرح مهربانه و با هدیه هایی که ما داریم، خدا رو شکر تا الان تونستیم حدود 450 تا نیرو توی کشور داشته باشیم. الان خروجی بسیاری خوبی داشتن، از جمله دختری بود 14 ساله با بلوز و شلوار، و الان یکی از بچه های پایه ما شده، چادری شده، نه حجاب اجباری، حجابی که باهاش آشنا شد، اول باهاش رفیق شد و وقتی که رفیق شد با ازش استفاده کرد.
من چند وقت پیش شاید مثلا زیاد مثلا چادری نبودم و حدود 2-3 هفته است که چادری شدم، ولی خب مانتویی هم بودم رعایت میکردم، ولی خب چادر یه چیز دیگه است.
رفتارهای درست و حساب شده به خصوص با مهربانی و به دور از تندی و خشونت میتونه ما رو در امر تبلیغ حجاب موفق کنه. حتی نزدیک شدن به دخترانی که حجاب رو رعایت نمی کنن میتونه راه تبلیغ رو هموارتر کنه. خانم ناهید مظفری مبلغ.
مثلا وقتی من با یه خانمی صحبت میکنم که در پیتزا فروشی با آرایش های خیلی فجیع وای میسه، عاملی میشه برای فروش پیتزای یه نفر، برای فروش یه پیتزای من یه مغازه باهاش صحبت میکنم و برایش باز میکنم که این دیدگاه یه دیدگاه نگاه ابزاری به شماست. یعنی این آقا میتونه یه آقایی رو به جای شما بیاره بذاره اینجا، بگه شما روابط عمومی خوبی داشته باش تا پیتزای من بره بالا. چرا از شما و جذابیتای شما استفاده میکنه؟ چون نگاهش به شما نگاه یه ابزاره، نه نگاه یک انسان. یعنی داره از جذابیتای شما برای ارتقای اقتصادی خودش استفاده میکنه و این شأن تو نیست. یعنی هست به نظر تو شأنته، اون خانم میگه نه و ناراحت میشه، میگه من از این زاویه نگاه نکرده بودم. ما خوبه که مردم رو براشون دیدگاه هایی که نسبت بهشون هست رو مشخص بکنیم، خودشون انتخاب کنن. وقتی من با بدترین آرایش با یه خانم کنارش میشینم و این دیدگاه رو براش تبیین میکنم، اونا میگن نه ما واقعا نیومدیم ابزار کسی باشیم، ولی ما میگیم نتیجه یه کار شما منتج به این میشه که شما ابزار خواهی شد.
من دیدم مثلا خانم هایی که طرف تا میبینه یکی بی حجاب هستش، مثلا حالا کم حجاب هستن، فوری جبهه میگیرن در مقابلشون، مثلا سری برمیگردن میگن حجابت رو رعایت کن، این چه طرز پوششه، این مسائلی دیگه اینجور صحبت کردن واقعا جوابگوی جوانای امروز نیستش.
همین که با رفتار بد باشه بیایم همینطوری توی جمع بهشون مثلا تذکر بدیم طوری که اصلا آبروشون بره، یا مثلا طوری باشه که بهشون بر بخوره، یک روش مثلا دوستانه و محبتانه باشه، خیلی بهتر از اینه که اذیتشون کنه.
باید بررسی کنیم که در این سالها چه رفتارهایی بیشتر دختران جوان رو از حجاب دور کرده و حتی گاهی سبب شده نسبت به حجاب نگاه خوبی نداشته باشن. خانم دکتر اسماعیلی.
هر چقدر ما تنبیهی برخورد کردیم، هر چقدر ما تهدیدی برخورد کردیم، هر چقدر به قول خودمون قاطع برخورد کردیم، نتیجه معکوس بوده. یعنی اصلا نیازی به پژوهش نیست. یعنی توی یک پژوهش میدانی ساده شما از مردم شهرهای مختلف میتونید این رو متوجه بشید که در طول این سالها به واسطه رفتار تند و تهدیدی ما در برخورد با افراد بدحجاب یا حالا هنجار شکن، نتیجه‌ای که داده نتیجه عکس بوده. یعنی نه تنها ما به سمت سلامت جامعه نرفتیم، بلکه ما به سمت افول شکل ظاهری حجاب رفتیم در این چند سال.
وقتی که خودمونو با حالت مغرورانه که یعنی من از تو خیلی بهترم بریم جلو، مثلا با حالت مغرورانه بهشون بگیم که آره مثلا حجابت رو رعایت کن، خب قطعا نمیپذیره. فقط بگی حجابت رو رعایت کن اما دلیل نیاری، حتما نشده عکس میده.
حالا بریم ببینیم در چهارشنبه های زهرایی چه اتفاقی میفته و این گروه چطور عمل میکنن که تونستن در امر تبلیغ حجاب موفق باشن. خانم حسینی.
ببینید ما تو چهارشنبه زهرایی اول با طرف مقابلمون رفیق میشیم با جملات عزیزم فدات شم گلم دغدغه ما این یک مقدار مویی که خانم از جلوی روسری یا پشت روسری رو زده بیرون نیست، دغدغه ما اینه که ایشون رو آشنا کنیم. گاهن خانم ها میان میگن خانم موهاتو بپوشون، یا بعضی برخوردهای بدی میکنن، شما هستید که مملکت رو خراب کردید. از این کلمات ما استفاده نمی کنیم
که باعث دلزدگی بشه
ما اکثر اوقات یه میز مهربانی داریم، کنار این میز یا اون سبد مهربانی دعوتشون میکنیم، هدیه‌ای که داریم با گیره سرا روسری ساق دست و انواع کتاب‌های شهداره که داریم، به عنوان که می‌خوایم به شما هدیه بدیم اینا رو جذب می‌کنیم و اون موقع ازشون خواهش می‌کنیم که اگر امکان داره شما که حالا انقدر دلت پاکه، شما که انقدر مهربونی، به خاطر سلامتی جامعه می‌خوای حجابت رو رعایت کنی، می‌خوای یک مقدار مویی که حواستون نیست اومده بیرون رو بپوشونی، و اکثر اوقات قبول کردن و خیلی هم خوشحال شدن.
مدارا کنید، ممکنه ظاهر زننده‌ای داشته باشه. خانم هایی بودن که در عرف معمولی بهشون میگن خانم بد حجاب، حالا چیکار کنیم؟ اشکم از چشمش داره میریزه. ردش کنید، مصلحت حق، نه دل متعلق به این جبهه است، جان دلباخته به این اهداف و آرمان هاست. یه نقصی داره، مگه من نقص ندارم؟ نقص او ظاهره، نقص های این حقیر باطنه، نمی بینن. ما هم یه نقص داریم، اونم یه نقص داره. با این نگاه، با این روحیه برخورد کنید. البته نهی از منکر هم انسان میکنه، نهی از منکر با زبان خوش، نه با ایجاد نفرت.
درباره حجاب حرف بسیاره، نظر شما چیه؟ آیا در حال حاضر در جامعه ما تبلیغ برای حجاب به درستی صورت میگیره؟ شما با چه رفتارهایی در تبلیغ حجاب موافق هستید؟ قرار پیامک‌های شما رو به متولیان امر حجاب، کارشناسان برنامه و گروه چهارشنبه‌های زهرایی برسونیم. سامانه پیامک 30553 در اختیار شماست. خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
صدایی ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا. واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
در آستانه 24مین سالگرد تأسیس رادیو معارف، روابط عمومی این رسانه دینی برگزار می‌کند. طرح گفتگوی مستقیم شما مخاطبان گرامی با مدیران واحدهای مختلف برنامه‌سازی و اداری رادیو.
خیلی برنامه‌هاتون عوض به در می‌کنی، جابجا می‌کنی.
اینم باره بگو درست کنیم بابا جان. اگه شما نیت رو اینه که دین یاد بگیرن، یه ساعتی کنیم دل نقر، نه اینکه موقع نماز بشه.
دو سه ماه که این رادیو معارف در شهرستان ایران، شهر سیستان و بلوچستان قطعه، آیا اقدامی نمیشه در این رابطه؟
هشتم تا یازدهم خرداد ماه، هر روز ساعت 14 الی 16. شماره های تماس 329-10551، 329-10552 با پی شماره 025. روابط عمومی رادیو معارف.
این موج، موج نور و صدای فضیلت است. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
صبحتون بخیر باشه. امروز اول ذی‌قعده، سال روز ولادت گوهری پاک از خزانه سیادت، امروز سال روز میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است. توی همچین روزی صحن و سرای با صفای حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دیدنیه. زائرا پروانه‌وار به دور ذریح کریمه اهل بیت حلقه میزنن، اشکای نیازشون رو به مشبک‌های ذریح دخیل میبندن و منتظر اجابت دعا و همینطور کرامت اون بزرگوارن. ورد زبون همه اینه که ای کریمه اهل بیت، مردمان این قبیله جز تو پناهی ندارند. کویر تشنه اینجا محتاج باران کرامت توست. بارانی بر ما ببار و ما را از جام شفاعت سیراب کن. دستهامان را خالی تر از همیشه به پیشگاه کرمت آورده ایم و دلهامان را به ذریح حرمت دخیل بسته ایم. ناامیدمان بر نگردان، بگذار در کنار تو خدا را زمزمه کنیم. توی همچین روزی شمیم عطر سلام و صلوات فضای حرم رو پر میکنه و حضور معنوی شما رو هم اینجا میشه احساس کرد. بهتون تبریک میگم سال روز ولادت با سعادت حضرت فاطمی معصومه سلام الله علیها رو. ویژه برنامه امروز رو تقدیمتون میکنیم و همتون رو دعوت میکنیم به ایوان آینه.